السلام.
اه
أعوذ بالله. ولا أعرف ولا أدعون وإلى الثاني بأن الجائل والمجهول إذا كان بكل منهما شيئية وجود فتقدم الشيئية على الشيئية من جهة اتصافهما بالوجود تقدم بالذات سواء كان بالطبع او بالدليه وتقدم نفس الوجود على الوجود تقدم بالحقيقه و اما تقدم الوجود على الماهیه فليس مرجعه الا الى کون الوجود موجودا بالذات و الماهیه بالعرض فحال شخص و غله او اصله فی المرآت. عرض شد که مرحوم صدر متعلقین همون گونه که در اسفار بعد از بیان اقسام تقدم به تأخر این دو قسم را بیان فرمودند، در اینجا هم فرمودند نهاهانا فرمودند دو قسم دیگر از اقسام تقدم به تأخر. قسم اول همون تقدم بالحق بود که عرض کردیم تقدم واجب تبارک و تعالی را و سلسله ممکنات و همچنین مراتب وجودی سلسله ممکنات و اعضاها معبد این تقدم را به حق دانستن، چون بنابر وحدت شخصیه وجود عبارتی در اسفار دارن که اونجا این چنین فرمودن نسبت به تقدم حق فإن للحق عندهم مقامات فی الالهیه. بعد می فرمایند و تنزله فی مراتب شؤون التي هي انهاء الوجودات، انهاء الوجودات و مراتب الوجود را در نظر شؤونات حق تعالی می دانند. این در مشهد اهل معرفت، لذا حق و همچنین شؤونات حق، حق تقدمش بر شؤونات تقدم بالحق و شؤونات بعضها علاوه تقدمشون باز بالحق هست. این بیانی بود که مربوط به قسم اول. در قسم دوم خوب دقت بفرمایید، چون مرحوم حاجی رضوان الله علیه ایرادی دارن بر مرحوم صدر متعلقین که عرض می‌کنیم اشکالی شده. تقدم بالحقیقه را در اسفار عبارت شدید، خوب دقت بفرمایید، ولی بیارم برای اینجا که خوب دقت کنید بچه اشکال مرحوم حاجی چیست. اونجا اینجوری فرموده است: از تقدم بالحقیقه که تقدم الوجودیه علی الماهیت الموجوده به، ولی اینجا می فرمان و اما تقدم الوجوده علی الماهیه فلیس مرجعه الا الی کون الوجوده موجودا بالذات و الماهیه بالعرض کنه. او این از دایره تقدم بالحقیقه چیست خارج می‌دارد. عبارت اینجا بر همین اساس است که مرحوم حاجی در عبارت اینجای مرحوم صدر متعلقین اشکال ایراد دارد، ولی اونی را که در اسفار فرموده‌اند و از بعضا در اسفار هم مثالی زدن که مرحوم حاجی هم همون مثال را ذکر کرده‌اند که مثل حرکتی که منتصب است هم به سفینه و هم به جالس سفینه و از هما به ذات و به دیگری دل عرض. حالا اون عبارت اصفاری میگه از تقدم بالحقیقه که تقدم الوجوده علی الماهیه الموجوده به، بنابرای مبنای خودشان که اصالت وجوده است. میفرماید خب شما ببینید وجود متقدم است بر ماهیت، ولی تقدمش به چه نحوه؟ تقدم بالحقیقه، زیرا وجود اصل است عندنا فی الموجودیه و التحقق و الماهیه موجودتون بهی بالعرض، پس به ذاتی و بالعرض یعنی در مقابل حقیقت مجاز و عرض را قرار دادن. همونطوری که دیروز در دیروز بحثی هم بنده عرض کردم که تقدم بالحقیقه در مقابل مجاز است، تقدم بالحق را در مقابل باطل قرار دادیم، تقدم بالحقیقه را در مقابل شیعه مجاز قرار دادیم. ولی بیانی که در اینجا دارن نحوه دیگری است. لذا دقت کنم ایشان فرمایند تقدم بالحقیقه دعن الجائل والمجعول اذا کان لکل منهما شیئیت و وجود. اگر برای جائل و مجعول برای هر دو شیئیتی یعنی ماهیت و وجود باشد، تقدم شیئیت علی شیئیه من جهت اتصافه ما بالوجوده، اتصافه ما بالوجود تقدم به ذات سواء اون کان به تر او بالعدیده، و تقدم نفس الوجود علی الوجود تقدم بالحقیقه. اینجا می فهمید ما یک مرتبه هست که جائل و مجعول ماهیت این دو رو با یکدیگر ملاحظه می کنید، عبارت دقت کنید. بعضی ها در اینجا خوب نتانستن اون دیست به حق در مطلب هست مطلب رو برسانند، دقت باشه باشید. اینجا می فرمایند ما تارتن بین ماهیت جائل و ماهیت مجعول ملاحظه می کنیم. خود این واضح هست که این تعبیر در واضح کبار و تعالی بر جاری نیست. جائل در اینجا همون ممر فیض و وسائط فیض برخورد. این جائلی باشد که هم ماهیت داشته باشد هم وجود، اون در ماسوای حق تبارک و تعالی در سلسله ممکنات است. پس این بحث این قسمت تقدم نسبت به حق و موجودات نیست، بلکه در سلسله ممکنات اونهایی که در مقام علت قرار دارن نسبت به اون چیزی که در مقام معلول است. واضح است که اگر جائل یک حیثیت شیئیت و ماهیت داشته باشد و دیگر حیثیت وجود، مجعول هم حیثیت ماهیتی داشته باشد و حیثیت وجود، نسبت بین این دو ماهیت جائل و مجعول چه نسبتی؟ آیا در اینجا تقدم ماهیت جائل بر ماهیت مجعول چه نحوه از اقسام تقدم خواهد بود؟ اینجا می‌فرمایند که من جهت اتصافه ما بالوجود، و ماهیت من حیثیه که لا شیئن، پس در چیزی که شیئیتی ندارد چطور می‌شود ما بحث تقدم و تأخر رو در بیاریم؟ این جمله من جهت اتصافه ما بالوجود یا بالموجود، این اشاره است به همین جواب این اشکال که اگر کسی بگوید ماهیت شیئیتی ندارد چگونه می شود چیزی که شیئیتی ندارد شما بحث تقدم و تأخر رو در اون مطرح کنید، دیگه از جهت این است که ماهیات اتصاف به وجود پیدا کردن یا اتصاف به موجود پیدا کردن، یعنی به موجودیت به تبع وجود. واضح است که ماهیت به تبع وجود متصف می شود به بحث موجودیت، گفته می شود انها موجوده اما به تبع. خب تقدم شیئیت ماهویه جائل علا شیئیت الماهویت المجعول، تقدمش می‌فرمایند تقدم به ذات است. چرا؟ چون جائل یا به عنوان علت تامه است یا به عنوان علت ناقصه، فرقی در جهت نیست. هر کدوم از اینها باشد تقدم ذاتی است، چون واضح است که چه علت تامه چه علت ناقصه هر دو تقدمش بر معلول به ذات خواهد بود. خب اینجا آمده است متقدم و متأخر را هر دو را در ناحیه چی قرار داده است؟ در ناحیه ماهیت. لذا ماهیت جائل را متقدم و ماهیت مجعول را متأخر، و جریان تقدم و تأخر در ماهیت را هم به اعتبار این قرار داده است که اینها متصف شدن به تبع وجود به وصف موجودیت. و تقدم و ماهیت الجائله علا ماهیت المجعول تقدم به ذات است، که تقدم به ذات شامل هم تقدم به طبع می شد که در باب علت ناقص است، و هم شامل تقدم به علیه می شد که علت تامه بر معلول تقدم دارد. عبارت اینجا داره بعد فرمایش مرحوم حاجی را عرض می کنن. تقدم شیئیت یعنی شیئیت جائل، مراد همون شیئیت ماهویه جائل هست. علی شیئیه یعنی شیئیت مجعول یعنی ماهیت مجعول. خب شیئیت جائل و شیئیت مجعول که چیزی نیستن که بخواد بحث تقدم و تأخر در او جاری بشود. این منجهه در حقیقت دخل مقدر است، جواب از اشکال مقدر است. خب درست است که چی نیستن، اما به جهت اتصافشان به موجودیت به تبع وجود قابلیت جریان بحث تقدم و تأخر را پیدا میکنن به تبع. خب تقدمشون چیست؟ تقدمون به ذات. حالا اهم از این که تقدم به ذات در اینجا به تبع باشد مثل تقدم علت ناقصه بر معلول یا بالعلیه باشد. بعد میان در ادامه اینا دقیقه، ولی اگر خود موجود را در نظر بگیریم، یعنی اون حیثیت دوم، اذا کان للجائل والمجئول شیئیت اون و وجود در فرد میدن، خب به لحاظ شیئیت تقدمش میشود به ذات، به لحاظ وجود چی؟ و تقدم و نفس الوجود علی الوجود، تقدم بالحقیقه. خب واضح است که در ماهیات تشکیک نیست، در اونجا نمیشود بگیم تقدم به نفس وجود باشد چون تشکیک در ماهیات نبود، ولی در باب وجود تقدم و نفس الوجود، مراد از این نفس الوجود یعنی نفس وجود منسوب الی الجائل، علی الوجود یعنی وجود منسوب به مجعول، این تقدم میتونه تقدم بالحقیقه است در مقابل تقدم شیئیت ماهویه شیء بر شیئیت ماهویه شیء دیگر. خب شما تقدم وجود جائل، مخصوصا جائل حق تبارک و تعالی را، بر مجعول تقدم بالحق دانستید، پس این برگشت به همون تقدم بالحقیقه. لذا به این عبارت مرحوم حاجی سبزوار رضوان الله علیه در تعلیق مفصلی که دارن اشکال میکنن، و حاصل اشکالشون این است که میفهمن قسم اول درست تقدم بالحق رو ما قبول میکنیم نسبت به انهای وجودات، و انهای وجودات چون مراتب شؤون حق تعالی میدونیم به تجلیات حق تبارک و تعالی، لذا تقدم خود حق بر این شؤونات و تقدم شؤونات بعضها علا بعض همه بالحق بود بنابر مسلک وحدت شخصیه وجود. اون بیان رو فرمودن. ولی در مسئله اسم دوم ایشان اشکال دارد، میفرمایند در باب تقدم وجود علل وجود یعنی مضاف علل ماهیه یعنی وجودات خاصه، این فرمایند به تقدم بالحق بر نمیگردد، چون تقدم بالحق فقط نسبت سلسله ممکنات است با حق تبارک و تعالی اگر در نظر بگیریم، اونجا تقدم حق بر موجودات بر ممکنات تقدم بالحق بود. از اول بحث امروز هم عرفتن تقدم الواجب علل ممکن تقدم بالحق است. در قسم دوم میفرمایند یا تقدم بالعلیت یا به تبع یا غیر ذلک، شیئیت ماهیت میفرماید تقدم و تأخر در اینها تقدم و تأخر بالعرض است، مگر اینکه بگیم تقدم نفس وجودات بعضها علی بعض به ماهی وجودات، این دیگه واو نمیخواد آقا، به لحاظ اینکه وجود دارای کثرتی است از ناحیه خود وجود که یک کثرت است که اعتباری از ناحیه ماهیت، این کثرت نه، تسلیتی که از ناهی خود وجود است، لذا تعبیر می کنند تسلیت از ناهی وجود به تسلیت نوریه، دقت داشته باشید، یک تسلیت ظلمانی اون از ناهی ماهیات، تسلیتی که از ناهی خود وجود باشد تعبیر بشد اصطلاحا به تسلیت نوریه. در اینجا می کنند تقدمشان بالحقیقه است، تقدم مراتب وجود، و به اعتبار اضافه به حق تبارک و تعالی تقدمشان یا تقدم بالعلیه است یا به تبع یا امثال ذلک، دیگه تقدم بالحقیقه را در مورد وجودات بعضها معبد در نظر گرفته است. لذا می‌فرمایند تقدم بالحقیقه را باید ما در حقیقت به تبع فرمایش خود صدر رو تعلیم در اسفار معنا بکنیم، که اگر شیء واحدی به دو چیز نسبت داده بشود که به نسبت به احدهما به ذات باشد و نسبت به دیگری بالعرض، اینجا مسئله تقدم بالحقیقه راه پیدا می کنند، مثل مثالی که خود مرحوم صدر تعلیم دادن و مثل اون چیزی که در اینجا نفی کردن که در اینجا باید ما جاری بداریم همین را. مثالی که خود چند در اسفار بیان فرمودن مثل حرکت است که هم به سفینه منتسب است و هم به جالش سفینه، ولی به سفینه به ذات و به جالش سفینه بالعرض. اینجا هم همین مثال رو باید تفصیل کنیم، یعنی بگیم مسئله موجودیت به وجود و ماهیت به هر دو منتسب است، ولی به وجود به ذات و و به ماهیت بالعرض و تقدم وجود علل ماهیت تقدم بالحقیقت، یعنی اطلاق موجودیت بر وجود بالحقیقت و اطلاق موجودیت بر ماهیت بالعرض و المجاز، اطلاق حرکت به سفینه بالحقیقت و اطلاقش به جالس سفینه بالعرض و المجاز. این بیان معروف ماضی ولذا گمانم همین بیان در اینجا بهتر از اون چیزی که در اسفارم بیان فرمودن مناسب تر است. لذا تقدم وجود علل ماهیه را می‌فرمایند لیس مرجعه الا کون الوجود موجودا بالذات و الماهیه موجودا بالعرض، فحال شخص و ذل اون شخص یا حال شخص و عکس او در مرآ، که این به اصطلاح صفات یا وجودی که برای شخص هست نسبت به شخص ذات نسبت به ذل او بالعرض. اگر انسان حرکت میکنه در موقعی که شمس طالعه است، یعنی سایه او هم حرکت میکنه، به قدر اگر مرآتی باشد هر حرکتی رو که شخص انجام میده در مرآت هم دیده میشود، ولی اون حرکات و حیات نسبت به خود شخص ذات است، ولی نسبت به اون چه در مرآت هست چی؟ بالعرض. هل اشراق الصانی اتفاق ترمودین اشکال مرحوم حاجی را؟ مرحوم حاجی رضوان الله علیه در اینجا یه تقدم بالحقیقه نیامدن ملاحظه ماهیات بعضها مع بعض را داشته باشد که صدر و تعلیم بیان کرده دقیق دارید در اینجا نیامدن جاری کنند، بلکه آوردن نسبت به مراتب وجود هم تطبیق ندادن که ایشان آمدن مثلا تقدم و نقص بالوجود علل وجود، تقدم بالحقیقه نه تقدم بالحق، همونجی در قسم اول بود تقدم وجود نقص الوجود علل وجود. اگر مراد وجود اول که وجود جائل است و دوم که وجود مجهول باشد، این تقدم بالحق است. دقت دارید که در قسم اول وجود و اشکال مرحوم حاجی در این قسمه که اینه نباید ما بالحقیقه بدانیم، اینه بالحق دانستن. در شما وجود مراتب امکانی را اون توجیه بنده بود اول عرض کردم برای اینکه بخوام یک صورت ظاهری به این عبارت بدیم، ولی که مراتب وجود مگه خود ایشان در همین مقام در اسفار این دو تا قسم از تقدم و تأخیر یک جا بیان کردن، تصریح دارن به اینکه مراتب وجود شؤونات هست تبارک و تعالی و تجلیات هست، بنابرای اون مطلق دارن بیان میکنن تجلیات هست، تقدم خود حق بر اینها و تقدم بعضی از این مراتب بر بعضی همش بالحق و دیروز هم در عبارت شد تصریح کردن. ببینید ولای تأخر متأخرون، اینا بحث در باب وجودات هست، لا یتقدم و متقدمون و لا یتأخر متأخرون الا به حق لازم و قواع حتم، یعنی حدوش به تقدم بالحق هست نه بالحقیقه. بالحقیقه را نسبت به دو شیئی که نسبت تقدم و تأخر نسبت به احد ما بالحقیقه باشد و نسبت به دیگری بالمجاز، این حقیقت در مقابل مجاز است، حق در مقابل باطله. پس در اینجا نسبت به بعضی از مراتب وجود به بعضی دیگر رو باید بالحق بدانیم. پس این نفس کرده اون چرا که خودشان در بالا بیان فرمودن بجا بیان مرحوم حاجی وارد هست. الاشراق الثانی فی الواحد و الکثیر، فرمودن در این به اصطلاح شاهد چهارم اشراقاتی، اشراق دوم در بیان اقسام وحدت و کثرت از واحد کثیر در اهل اصولی که در اسفار بیان شده است مرحوم حاجی هم در منظومه بیان فرمودن. الوحدت و یسابق الوجود، از نظر مفهوم بین وحدت و وجود اختلاف است، مفهوم وحدت چیزی است، مفهوم وجود شیء آخر، ولی به حسب مصداق اینا باز هر دو یک چیز است، یعنی کل شیئین واحدون و کل واحدین به حسب مصداق شیئون، پس مصداقا شیء و واحد با هم یکی هستند. وحدت یسابق الوجود فی صدقها علی الاشیاء، در مقام صدق بر اشیاء هر شیئی که وحدت صدق بکند وجود هم صدق بکند، وجود صدق بکند وحدت هم شد، بلکه یه اینو بلکه وحدت عین الوجود است مصداقا، نه مفهوم مناکاره به مفهوم ندارد. ولهذا توافقه به اثر مصداق فی القوت و ضعف کل ما وجوده اقوا کانت وحدانیته اصلا. شما دقت بفرمایید در وحدت و کثرت این عالم شهادت و جسم و سایر کثرت دیگه عالم طبیعت قهرن وحدت او همچی اونجور پررنگ و به اصطلاح آب و تاب به قول معروف نیست، ولی نفس نسبت به قوای ظاهر و باطن وحدت دارد، لذا قوت نفس قطعا نسبت به اجزای بدن چه قوای ظاهری چه باطنی اقوا است و لحاظ وحدتی که دارد، لذا چون وحدتش نسبت به وحدات قوای او اقوا هست بهرن قوت نفس هم نسبت به اونها چی قوی تر خواهد بود. باز عقل وحدتش وحدت در عقل بیشتر هست قهرن قدرت و قوه عقل بیشتر است. اینا همه وحدت عددی است تا برسد به وحدت حقه حقیقیه هفت تبارک و تعالی، چون اون وحدتی است که ثانی از سنخ خودش هرگز ندارد. دقت دارید، ثانی از سنخ خودش هرگز ندارد. لم یکن له کفواً احد، این اشاره است به وحدت در مقام اول، وحدت در مقام ذات، دوم در وحدت در مقام فعل. وحدت هر دو وحدت، وحدت اطلاقی عددی در هر سوال مثالا معنا ندارد. واحدون بلا عدد، وحدت است ولی نه وحدتی که عاد داشته باشد دوم و سوم اینها. وحدت اطلاقی تا شما دوم فرض کردین اون وحدت دیگه خلاف او لازم میاد، اون دیگه وحدت نیست. تا گفتیم دومی دیگه اون واحد، واحد از سنخ اطلاقی دیگه نیست، میشه داخل در سنخ اعداد. و این معنا بر همین اساس است که شبهه میتونه اصلا از اساس در اینجا راهی ندارد، به خاطر همینه که تا فرض دوم کرده دیگه اون واحد واحد نخواهد، واحدی که ما معتقدیم به او. پس وحدت اطلاقی چون فوق تمام وحدات است و ثانی از سنخ خودش ندارد، لحاظا اقوا وجودن و اتم نورن است که لیس فوقه شی و کل ما کان وجود شی اقوا، وحدانیت اون شی هم اتم خواهد بود. و فی کونها از هر من ان یعرف، در جهت دیگری هم باز وحدت و با وجود یک تشابه دیگری هم با هم دارد. شما وجود را عرف از کل شی است به حسب مفهوم، لذا شما هر تعریفی که برای وجود بخواهید بیارید برمیگرده به تعاریف دوریه. وحدت هم همینطور است و در جهت دیگری باز و همچنین بلکه یه این توافقه اولا در قوت و ضعف، ثانیا توافق و اون وحدت وجود را فی کونها فون، یعنی وحدت او هر من ان یعرف و متا حول تعریفها کان دوری، یا هر جا بخواد به اصطلاح در صدد تعریفش برگیان تعریف دوری خواهد بود. و من احوال الهویه، حالا بعد از احوال وحدت را بیان میکنن به نحو تفسیر استدان اجمالا هویت، تجانس، تماثل، تشابه، تساوی، تناسب و فیها شوب و کثرت. در باب تجانس و تماثل و تشابه و تساوی و تناسب که یکی تعریف میکنن و در منظومه هم خواندی میفرماین اولا یک کثرتی در اینا هست. چرا؟ چون وقتی شما میگین دو شیء متجانس یا دو شیء متماثل یا دو شیء متشابه یا متساوی یا متناسب یا متناقض، مقتضای این که میگین دو شیء است پس باید یک کثرتی باشد، چون اسمیت مقتضی کثرت است. اگر دو شیء گفتیم یک کثرت رحم هست، کما این که یک جهت وحدت هم بین اینها هست، حتی در دو طرف نقیض. در مفهومی که ما دو طرف رو به عنوان مفهوم شی در نظر میگیریم، مفهومن ها مفهومن در نظر میگیریم، باید به لحاظ اشتراک در جهت مفهوم داشتن هر دو با هم مشترک هست. بزا همون عدم، ولی اینکه مصداقا لا شی هست، ولی مفهوم عدم که لا شی نیست، مفهوم عدم که مصداق عدم نیست. و در وفیها یعنی در این احوال شوب و کثرت، چون مقتضای اسمیت کثرت است. کما فی مقابله ها شوب و وحدت، در مقابل اینها در مقابل این احوال زمان هویت است شوب و وحدت، لا اقل از این که در مفهوم وجود یا در مفهوم شیئیت به وحدتی هست. علل خصوص در اونهایی که مربوط به دو امر وجودی هستند، بنابر مبنای اصالت وجود قطعا در وجود اینها با هم به اصطلاح وحدت پیدا می کنند، مثل بله شعب وحدت کل غیریت و الخلاف و تناقض و تضاد. فل وحدت و علا ضربه انشاءالله فردا یه عبارت
بعد اینا بعد اینا بیشتر.
اما اگه اسمت قائده چی ما؟
نه همه